بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 92 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو با عنوان فلسفه و چالش ناکارآمدی در نظر فارابی شروع میکنیم. اگه یادتون باشه ما عنوان جلسه 90 رو نقش فلسفه در انسجام و کارآمدی نظام اداره مدینه قرار دادیم و جلسه قبل رو تحت عنوان فلسفه یعنی نظر، توان و عمل مطرح کردیم. ببینید ناکارآمدی چالش بسیار بسیار بزرگی است که از نظر فارابی ممکنه که دامنگیر فلسفه بشه. یعنی در آخر کتاب یا رساله تحصیل و سعاده یکی از مباحث بسیار بسیار جالبی که فارابی مطرح کرده در حقیقت آسیب شناسی فلسفه است. از این حیث که ممکنه فلسفه دچار کار ناکارآمدی بشه و اون کارآمدی که ما از فلسفه انتظار داریم ممکنه که صورت نگیره و این خیلی خیلی مهمه برای فارابی، تا اونجایی که به صراحت بیان میکنه که اگر فلسفه‌ای دچار این ناکارآمدی شد در حقیقت فلسفه پوچ و باطلی است، اگرچه ممکنه به لحاظ محتوای نظری به بعضی از حقایق هم رسیده باشه، ولی وقتی که دنباله پیدا نکنه و سیر خودش رو تا در حقیقت این که یک انعکاس اجتماعی پیدا بکنه و جامعه و مدینه رو به یک سمت و سوی در واقع نرسونده باشه، در حقیقت فلسفه به سرانجام خودش نرسیده و دچار ناکارآمدی شده. خب این بحثیه که به شدت ما امروز گرفتارش هستیم و در حقیقت فارابی میخواد این اولا بر ما بیان بکنه که فلسفه در چه صورت ناکارآمده و در واقع چگونه میشود با این ناکارآمدی در واقع مقابله کرد و فلسفه رو در همون مسیر درستش در واقع به جریان بندازیم. در حقیقت فلسفه اگر به توان و عمل نینجامد از نظر فارابی یک فلسفه غیر حقیقی است. اما در چه صورت در واقع فلسفه حقیقیه؟ از نظر فارابی وقتی که فلسفه به ملت بینجامد و ملت همونطور که گفتیم روش زیست فردی و اجتماعی انسان در مدینه است و در واقع نحوه اداره مدینه است، به گونه ای که انسانی که در اون مدینه زندگی میکنه به خیرات برسه و در رأس اون خیرات به سعادت برسه. در این صورت در واقع ما روبرو هستیم با یک سیری از فلسفه تا ملت. فلسفه تا ملت مراحل رو باید طی بکنه که کل رساله التحصیل اصلا برای همین مراحل نوشته شده که ما تا کنون بحث‌های مفصلی داشتیم در مورد این مراحل. فارابی 4 مرحله رو طی می‌کنه که فلسفه به ملت منتهی بشه، همون فضائل نظری، فضائل فکری، فضائل اخلاقی، فضائل عملی. در حقیقت فلسفه باید اولا تبدیل بشه به یک آگاهی عمومی، به یک آگاهی اجتماعی. اما چگونه می شود فلسفه تبدیل شود به یک آگاهی عمومی و آگاهی اجتماعی، یا به عبارتی یک شعور عمومی؟ فلسفه باید از اون شکل برهانی خودش تنزل پیدا بکنه در شکل تمثیلی خودش، و این شکل تمثیلی میتونه که جریان پیدا بکنه در جامعه، در مدینه، و به نوعی در حقیقت فرهنگ مدینه بشه. بله، فلسفه به شکل برهانی خودش نمیتونه صورت اجتماعی پیدا بکنه، واقعیت اجتماعی پیدا بکنه، ولی به شکل تمثیلی خودش میتونه اون شکل اجتماعی در واقع پیدا بکنه. و اون چیزی که در حقیقت باعث میشه که فلسفه بتونه چنین روندی رو طی بکنه، یعنی در واقع از شکل یقینی و برهانی تنزل پیدا بکنه به شکل تمثیلی، در اینجاست که در واقع فارابی بحث خیال و تخیل رو پیش میکشه، که خب اینجا در واقع بحث ارتباط هنر با فلسفه، ارتباط زیبایی شناسی با فلسفه همینجا در واقع شکل میگیره. یعنی در حقیقت فلسفه در شکل تمثیلی خودش در حقیقت باید مجهز به هنر و فرایندهای هنری بشه. بر همین اساس در واقع ما امروز همه بحثمون رو متمرکز میکنیم رو این چالش ناکارآمدی، و انشاءالله اگه این بحث امروز تموم شد، اون وقت از جلسه آینده ما وارد بحث فلسفه و فقه میشیم، یا به عبارتی رابطه علم مدنی با فقه رو بحث میکنیم، که دقیقا این بحث هم مرتبط است با همین بحث کارآمدی یا ناکارآمدی فلسفه. در حقیقت از نظر فارابی یکی از کارآمدی‌های فلسفه این است که فلسفه در بخش علم مدنی خودش میتونه از منابع فقه به شمار بیاد، و در واقع فقه رو در بخش اجتماعی، یعنی در فقه مدنی یا در فقه الاجتماع یاری بکنه، که حالا بعد خواهیم گفت که به چه شکل میتونه یاری بکنه، به چه صورت در واقع میتونه یاری بکنه. پس در واقع اون 4 مرحله دقیقاً برای این است که این اتفاق بیفته، و همونطور که عرض کردیم در اون 4 مرحله در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که از معقول نظری ما میرسیم به معقول ارادی، و بعد این معقول نظری تا معقول ارادی که در نزد فیلسوف به صورت یقینی و به شکل برهانی مطرحه، تمثل پیدا میکنه در اشکال مختلف نازله و در واقع میشه صورت آگاهی مردم، صورت آگاهی اجتماعی. پس در واقع ما از عقل نظری میرسیم به عقل ارادی، معقولات نظری، معقولات ارادی، بعد همه این انواع معقولات نظری و معقولات ارادی در واقع در یک مرتبه نازله شکل تمثیلی پیدا میکنه و اینجاست که یک اقناع عمومی، یک اقناع اجتماعی حاصل میشه. اینجاست که ما میرسیم به فضیلت فکری، یعنی در واقع همه اون معقولات نظری و معقولات ارادی شکل قانونی پیدا میکنه، یعنی در واقع مقدر میشه، متعین میشه، جزئی میشه به وسیله قوانین و مقررات. این تقدیر صورت میگیره. خب اما از اونجایی که این قوانین و مقررات مسبوقند به اون اقناع عمومی، مسبوقند به اون آگاهی عمومی و بنابراین پذیرفته شده در نزد مردم، اینجاست که در واقع همه اون قوانین میتونه صورت اخلاقی پیدا بکنه. لذا ما از فضیلت فکری که وضع قانون هست میرسیم به فضیلت اخلاقی. پس آنچه که صورت عقلانی داشت صورت قانونی پیدا میکنه و آنچه که صورت قانونی داشت صورت اخلاقی پیدا میکنه. اینجاست که در واقع ما میرسیم به فضائل عملی. این در حقیقت کارآمدی فلسفه است. اگر فلسفه چنین مسیری رو طی نکنه، از نظر فارابی این فلسفه، فلسفه باطله، فلسفه در واقع لغوه.
بخشی که میفهمم که ما باید از برهان به سمت تمثیل تنزل بدیم، معارف نظری با همون بخش فضیلت این نظری جامعه مطرح میشه دیگه، توی اون فضیلت های فکری اینا که اینطوری نیست. یعنی تو وقت تو هیته قانون گذاری که ما دیگه نیازی به تمثیل
نداریم. نه اون که اصلا در واقع یه چیز بحثی نیست. تو فضیلت فکری همه معقولات در واقع به وسیله قوانین میتونن صورت جزئی پیدا بکنن. در واقع اونجا در واقع بحث قانون و حقوق در واقع مطرح میشه. اون در واقع بحث تمثیل مربوط است به همون آگاهی های فکری در سطح عمومی، که در سطح عمومی ببینید ما قانون برای چی وضع میکنیم؟ قانون وضع میشه برای این که ما برسیم به یک اهداف. این اهداف برای این است که یک اهداف دیگری رو تأمین بکنند. اون اهداف برای این است که اهداف مرتبه بعد را تأمین بکنن تا در واقع ما برسیم به اون هدف نهایی. حالا بحث این است که مردم نسبت به این سلسله اهداف که باید هدفشون باشه یک آگاهی داشته باشند، و نه فقط هم بحث آگاهی، صورت اقناعی نسبت بهش پیدا کرده باشد، که وقتی قوانین مطرح میشه این کاملا زمینه پذیرش داشته باشه، یعنی در واقع مردم بدونن که این قوانین چرا لازمه، ما میخواییم به کجا برسیم، به چی میخواییم برسیم. توجه میکنید؟ اون وقت اون معقولات نظری حالا و همچنین پشتبندش معقولات ارادی، همه اونها اون پشتوانه این مقررات و قوانین هست. توجه میکنید؟ و این همه جا همین گونه است، یعنی هر نظام مدنی و هر نظام تمدنی که بخواهد بقا داشته باشه، دوام داشته باشه و در مسیری که خودش برای خودش معین کرده و پذیرفته رشد و پیشرفت داشته باشه، این در واقع لازمه. حالا اهم از این که این مسیر مسیر درستی باشه، که بنابراین فلسفه فلسفه درستی است و بنابراین مدینه مدینه فاضل است، یا اینکه نه این مسیر اصلا مسیر غلطی باشه. چرا؟ چون اون معقولات نظری و معقولات ارادی که بهش رسیدیم اصلا غلط رسیدیم، که در این صورت میشه مدینه مدینه یه زاله. و اصلا اگر هیچ پشتوانه نظری نداشته باشه، اون مدینه مدینه یه جاهل است و در واقع در جاهلیت دارن زندگی میکنن.
یعنی هیچ وقت امکان نداره ما یه هدفی حاصل بشه ولی معقولات و اون پشتوانه‌های نظریمون خدشه و خطایی توش باشه، درسته؟ یعنی اگه کارآمدی حاصل شد ما دیگه مطمئنیم مسیری که اومدیم کاملا درست.
کارآمدی ممکنه که نسبت به اهداف غلطی که ما برگزیدیم کارآمدی حاصل بشه. اینجا اون مطلب سر جاشه که راه ما درست نیست. کارآمدی برای اهدافی که تشخیص دادیم خب یه امتحانه که آیا ما در واقع مسیر را داریم درست میریم یا نه. منتها کارآمدی نسبت به هر هدف متناسبه با اون هدف دیگه. مثلا فرض بکنید اگر ما هدف رو فقط و فقط در دستیابی به قدرت سرمایه داری دونستیم، خب این الان یه معقوله ارادیه. خب این معقوله ارادی یه سری پشتوانه هایی دارد که معقولات نظری هستن. اون چیه اون معقولات نظری؟ این که عالم همین عالم فیزیکیه، انسان همین مادیتشه، مرگ چی، زندگی چی، اینا را همه رو ما در واقع مادی تفسیر میکنیم. خب در این صورت ما میرسیم به یک معقولات ارادی خاص، بنابراین میرسیم به یک قوانین و مقررات خاص، بنابراین یک سری کارآمدی ها تعریف میکنیم که خاص این اهدافه. توجه میکنیم؟ اما اگر در واقع ما معقولات نظری و معقولات ارادیمون چیز دیگه ای شد، خب اینجا قوانین و مقرراتمون متفاوته، اهدافمون متفاوت میشه، کارآمدی اصلا متفاوت در واقع تبیین میشه. توجه میکنی؟
این فلسفه این سیر قشنگ چیده، یعنی واقعا مهر مهر و قدم به قدم حتی اومد جلو. بعد در مورد این حال تمثیلی کردن برهانم شاید مثلا تا حدی مثلا قابل پذیرش باشه. بعد در مورد جزئی کردن و قانونی کردن اینها هم حرفی داره، یعنی شعنش حرفی بزنه یا حرفی میزنه؟
نه. خب ببینید این قسمت ها خود فارابی به صراحت مطرح میکنه که اینا مکان به مکان، زمان به زمان، مدینه به مدینه متفاوته. ببینید خیلی از کارا که برشمردیم کار فیلسوف نیست. اینا قبلا من عرض کردم. ببینید جلسه قبل بود یا قبل ترش ما این بحثا داشتیم. ببینید فیلسوف نمیشینه نسخه بپیچه برای جامعه. فیلسوف در واقع اون وسعت نظری که باید داشته باشه تا بتونه در واقع یک انسجام ایجاد کنه، یک هماهنگی ایجاد بکنه، یک هارمونی ایجاد بکنه. هماهنگی بین چی؟ ببینید اینجا انواع و اقسام علوم، صنایع و نهادها رو در واقع فیلسوف قائل است به اینکه باید یک انسجامی بین اینا صورت بگیره. خب حالا این انسجام در چه راستایی؟ ببینید انسجام هدف میخواد دیگه. من در چه راستایی برای چه هدفی انسجام ایجاد بکنم؟ خب اون هدف رو فلسفه تشخیص میده و بنابراین با اون وسعت نظری که داره فیلسوف باید توان انسجام و استعمال داشته باشه. ببینید توان به کارگیری باید داشته باشه. خود فیلسوف که به خصوص تو زمانه ما، خود فیلسوف که نمیتونه صدها رشته تخصصی داشته باشه، که همون زمانش هم نمیتونست. ببینید فارابی میگه که جامعه ما کشاورز میخواد، پزشک میخواد، صنعتگر میخواد، اینا به صراحت میگه. خب ببینید در مدینه همه اینا رو ما میخوایم، تاجر میخوایم، منتها همه اینا در واقع هر بخشی باید برای خودش هدفی داشته باشه و هدف همه بخش ها باید در راستای اون هدف نهایی باشه. خب ببینید اینجا کار فیلسوفه. پس بنابراین در واقع انسجام و استعمال، در این انسجام و استعمال خب انواع و اقسام علوم و تخصص ها رو در واقع به کار میگیره.
بالاخره این انسجام ما در راستا بودن کار فیلسوفه دیگه، درسته؟
خب بله دیگه.
بعد وقت ما یه مبدا میچینیم، یه مقصد هم میذاریم، بعد تو میگیم اگه از این مبدا به این مقصد رسیدیم مسیر درسته.
بله.
بعد یعنی جامعه بره تا یه جایی، بعد بگیم اگه مثلا به مثلا زلالت ها این افتاد بگه مسیر غلطه، این مسیر، این انسجام در راستا، یا چه جوری فیلسوف چک میکنه؟
نه اینو بذارید ما بعد از بحث رابطه فلسفه و فقه یه بحثی داریم که در واقع شاخصه های عینی کارآمدی، شاخصه های عینی کارآمدی در واقع چیه؟ یعنی اینطور نیست که در واقع رهبر مدینه یا حالا فیلسوف دائما بگه که خب ما راه زیادی داریم تا اون هدف نهایی و هرچی بریم بگه ما در راهی. نه این گونه نیست. فارابی شاخصه های عینی تعریف کرده که این شاخصه های عینی اگر تحقق پیدا نکنه ما لزوماً باید بازنگری بکنیم در مسیری که تالا اومدیم، توجه میکنید، و نمیتونیم بگیم که دائما ما در راهیم. و در ضمن این راهی که ما داریم طی میکنیم فقط و فقط بحث خیرات اخروی نیست، خیرات دنیوی است که از همون ابتدا تا اواسط تا بعد از اواسط یک بهره‌مندی هایی باید حاصل بشه و در واقع مردم باید برخوردار باشن از این بهره‌مندی ها، توجه میکنید. حالا بعد اینو من بحث میکنم، این شاخصه های عینی اتفاقا شاید دو جلسه ما بحثمون همین شاخصه های عینی باشه، منتها این بحث رو من گذاشتم برای بعد از بحث رابطه فقه و فلسفه. خب لذا فارابی در همین صفحه 44 تحصیل و سعاده که در واقع میشه اون دیگه 3-4 صفحه آخر کتاب التحصیل، ببینید یکی از کارآمدی‌های فلسفه و فیلسوف را قدرت و توان فرهنگ سازی دونست. میگه و متى حصلت هذه الاشياء النظريه التي برهنت في العلوم النظريه مخيله في نفوس الجمهور. میگه وقتی که این امور نظری، این اشیاء نظری که در علوم نظریه در واقع مبرهن شدند، ثابت شدند، مخیلتن فی نفوس الجمهور، اما به صورت تمثیلی در اومدن و وارد تخیل نفوس همگانی مدینه هم شدند و اوقعت تصدیق به ما یخیل منها و قانع هم شدند نسبت به همه اون مخیلات، در واقع صورت تصدیقی پیدا کردند. خب و حصلت الاشیاء العملیه به شرائطها. خب بعد از در واقع معقولات نظری، اون معقولات ارادی هست، اون که در واقع باید صورت عملی پیدا بکنه. و حصلت الاشیاء العملیه به شرائطها التي بها وجودها ممکنتن فی نفوسهم. خب اون اشیاء عملیه، معقولات ارادی، یک شرائط خاصی میخواد که به واسطه اون شرائط در واقع اون امور تمکن پیدا میکنه در نفوس و استولت علیها. یعنی در واقع دقت بفرمایید، یعنی اون صور معقول صورت اخلاقی پیدا کرده، در نفس ها تمکن پیدا کرده و استولت علیها و همه مستولی شدند بر اون در واقع معقولات. خب حالا اون وقت نتیجه چی میشه؟ میگه وسارت عزائمهم لا تنهزهم نحو فعل شیء آخر غیرها. میگه یک عزم عمومی صورت میگیره، یک عزم عمومی پیدا میشه به سمت اون فعلی که مقتضای این معقولاته، نه فعل دیگه، نه فعل دیگه. اون وقت اینجا شما میتونید بگید فقط حصلت الاشیاء و نظریه و العملیه، اشیاء نظری و عملی حاصل شده. خب شما ببینید معقولات نظری از نظر فارابی چی بود؟ اینکه ما برسیم به نظام هستی، اینکه نظام هستی چه ساختاری داره، اثبات واجب الوجود به ذات، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، و این مسیر رو در معقولات نظری پی میگیریم میگیریم میایم تا میرسیم به عدالت در کل نظام هستی و اینکه هستی قائم به قسط، قائم به عدل. این ببینید این مسیری است که ما در معقولات نظری طی می‌کنیم، از واجب الوجود تا در واقع نظام عدل جهانی، و دقیقاً این مسیر رو، مسیری است که فارابی تو کتاب المله همون ابتداش بر ما طی کرد. خب بعد میرسیم به معقولات نظری در حیطه انسان شناسی، اینکه انسان کیه، چیه، آیا نفس حقیقت داره یا نداره، حقیقت زندگی، حقیقت مرگ، زندگی پس از مرگ، نسبتش با زندگی این طرف مرگ، اینا همه معقولات نظری در حیطه انسان شناسی است. تا این که میرسیم به این که کمال انسان در چیه، اینجا میرسیم به معقولات ارادی. یعنی چی؟ خب کمالم معقوله دیگه، سعادت معقوله، منتها این معقولی است که ما باید دست پیدا بکنیم بهش، توجه بکنیم. این بحثی که فارابی میکنه معقولات نظری و معقولات ارادی، همون بحثی است که ما امروز میکنیم تحت عنوان حقیقی و اعتباری، ادراکات حقیقی، ادراکات اعتباری. ادراکات اعتباری دقت بفرمایید، از این جهت ما میگیم اعتبار، برای اینکه هنوز واقع نشدند و باید واقع شوند، ولی وقتی واقع شدند که دیگه اعتباری نیست، که این خودش میشه یک حقیقت، توجه میکنید، خودش میشه یک حقیقت عینی. پس در واقع معقولات ارادی یا ادراکات اعتباری محفوف هستند بین حقایقی، حقایقی قبل، حقایقی بعد، یعنی در واقع مسبوقن به یک سری حقایقی، و بعد در واقع وقتی که مورد طلب ما شد و در واقع ما اعتبار کردیم که باید برسیم، این اعتبار ماست. اینجا وقتی رسیدیم در واقع یک سری حقایقی برای ما متحقق میشه، توجه میکنید. خب حالا از اینجا به بعد دیگه ما معقولات ارادیمون شروع میشه. خب ما برای اینکه به سعادت برسیم عدالت میخوایم، عدالت معقول ارادی بعدی است، بعد از سعادت. سعادت در واقع اول معقول ارادی است که ما بهش میرسیم، بعد بحث عدالت هست، بحث عفت هست، بحث قانون هست، بحث شریعت هست، بحث کرامت هست، بحث امنیت هست، بحث حریت هست. اینها در واقع معقولات ارادی است که انسان ها باید بهش برسند. خب اما ما بخوایم به اینا برسیم، اینا معقولن، به تعبیر فارابی اینا صورت کلی دارد، همطور که ما نمیتونیم عدالت داشته باشیم که. این عدالت دقیقا باید جزئی بشه، خود فارابی این گونه بیان میکنه، همطور که ما همطور نمیتونیم انسان داشته باشیم. انسان شکل خاص میخواد، زمان مکان خاص میخواد، زمان خاص میخواد، ابعاد خاص میخواد، جنسیت خاص میخواد، شرایط خاص میخواد. خب عدالت هم همینطوره، عفت هم همینطوره، منتها این شرایط دیگه بعد قانون در واقع تهیه بکنه، قانون تعیین بکنه این شرایط رو. خب پس وقتی که ما آنچه که صورت معقول پیدا کرد، بعد تبدیل شد به آگاهی اجتماعی، بعد در واقع صورت قانونی هم پیدا کرد، بعد صورت اخلاقی هم پیدا کرد و بعد به اجرا در آمد، حالا میتونید بگید که فقط حصلت الاشیاء النظریه والعملیه، منتها تلک و هازا و هازهی، یعنی این اشیاء نظریه و عملیه، به اعیانها اذا کانت فی نفس واضع نوامیس، اگر ذات و حقیقتشون حاصل بشه که در نفس واضع نوامیس، یعنی در واقع فیلسوف به این صورت حاصله، یعنی اشیاء نظریه و عملیه به اعیانها، یعنی به ذواتها و به حقایقها در واقع حسلت فی نفس فیلسوف که همون واضع اون نوامیس باشد فهیه فلسفه، فعضا کاند فی نفوس الجمهور فهیه ملت، و ذالک ان الذی تبین هذه فی علم واضع نوامیس بصیرتا یقینیه و التی یمکن فی نفوس الجمهور تخیل و اقناع. در واقع پس این حقایق نظری و عملی در ذهن فیلسوف به صورت یقینی، به صورت آگاهی یقینی، بصیرت یقینی در واقع حاصل شده، ولی در نفوس جمهور به صورت بصیرت اقناعی. پس ببینید اینجا تو بحث علم مدنی یعنی علم اداره جامعه بر مبنای فلسفه این است که باید یک بصیرت عمومی وجود داشته باشه، یعنی در واقع اون واضع نوامیس، اون سیاست گذار، اون قانون گذار که حالا امروز ببینید به صورت قوای مختلف در اومده، ببینید این مجموعه باید در واقع آگاهی عمومی در واقع مد نظرش باشه. مردم اگر که بصیرت اقناعی نداشته باشن نسبت به اون اهدافی که اون سیاستگزاران، اون قانونگزاران دارن طی میکنن و به تبعش برنامه ریزی دارن میکنن، اگر اون بصیرت اقناعی عمومی نباشه، خب ما اینجا دوچاره بحران میشیم و دوچاره همین اتفاقاتی میشیم که در واقع دست به گریبونش هستیم و در واقع فارابی داره به ما راه حل ارائه میده. خب اون وقت شما ببینید میگه که در حقیقت و علا ان واضع النوامیس یخیل ایزن هذه الاشیاء لیست المخیلات له ولل مقنعات فیه بل یقینیت له. ببینید واضع نوامیس یا فیلسوف که در واقع اون معقولات نظری و ارادی به صورت برهانی براش حل شده، اگر میاد و دست به تخییل میزنه، دست به تمثیل میزنه، این تخییل و تمثیل هدفش خودش نیست، هدفش دیگریست، و لذا میگه و هو الذی اخترع المخیلات والمقنعات. ببینید در واقع اینا همه کار فیلسوفه، حالا دقت بکنید ببینید ما هر چقدر از زمان فارابی اومدیم جلوتر، خب جامعه مدینه بسیار بسیار پیچیدگی پیدا کرده. وقتی که فارابی میگه که اینها کار فیلسوفه، اون است که باید این مخیلات رو یا در واقع این مخیلات رو اختراع بکنه، یعنی این که در واقع فیلسوف در رأس نهادهای مختلفی است که هر کدوم از این نهادها در واقع یک قسمت کار رو به عهده گرفتن و پیش میرن. خب قبلا هم ما بحث کردیم دیگه، مثلا ببینید چرا به فیلسوف فارابی میگه رئیس اول، اگه یادتون باشه ما این بحثا داشتیم، رئیس اول یعنی این که در واقع یک سری رؤسای کلی دیگر هستند که تحت ریاست او هستند و هر کدوم از اون رئیس ها و هم یک سلسله رئیس های رو در ذیل خودشون دارن. خب اینجا ببینید ما در واقع میرسیم به بخش‌های مختلف، نهادهای مختلف که هر کدوم از این بخش‌ها در واقع تخصص ویژه خودشونا دارن، کارکرد ویژه خودشونا دارن. خب اینجا ببینید در واقع میره به سمت همین وزارتخونه‌های فرهنگی و آموزشی که ما داریم، یعنی در واقع آموزش پرورش، آموزش عالی، ارشاد، ببینید، یا مثلا اون بخش هایی که مربوطن به هنر، ببینید همه اینا در حقیقت وظیفه‌شون همین هست که اون در واقع معقولات نظری و معقولات ارادی در داخل این نهادها شکل تمثیلی پیدا بکنه و راه پیدا بکنه، منعکس بشه در آگاهی عمومی جامعه، در بصیرت اجتماعی مدینه. خب وقتی که این صورت گرفت، حالا فارابی میگه فهازه هی الفلسفه بالحقیقه، این فلسفه حقیقیه، والفیلسوف بالحقیقه، و فیلسوف میشه فیلسوف بالحقیقه، و اما الفلسفه البتراء والفیلسوف الزار والفیلسوف البهرج والفیلسوف الباطل فهو الذي يشرع في ان يتعلم العلوم من غير ان يكون موتيا نحوها. فیلسوف در واقع لغو، فیلسوفی که به ظاهر فیلسوفه، به نما فیلسوفه، بهرج، فیلسوفی که باطله، فیلسوفی که دنباله نداره، بطرا، این در واقع این علوم رو فرا میگیره بدون اینکه به طرفشون رهنمون شود، به طرفشون قدم بردارد. موتی النحوه ها، ببینید اینجا یه سوال بسیار بسیار مهمی به وجود میاد و اون این که چطور میشه که فلسفه در چنین چالش هایی گرفتار میشه و چطور میشه که در واقع یک نفر در حالا چه تعلیم فلسفه چه در تعلم فلسفه فقط فلسفه براش میشه کسب یک سری امور نظری بدون هیچ دغدغه‌مندی، بدون هیچ دردمندی. اصلا در واقع چنون میگه نظر که نه هیچ ارتباطی با اخلاق نداره. خب دقت بفرمایید، درست بحث نظره و بحث معقولاته، ولی این فیلسوف و این فلسفه غافل است از این که معقولات نظری الا ولا بد رهنمون میشن به صورت معقولات ارادی، اصلا غیر از این نمیتونه باشه. اصلا معقولات نظری اقتضا دارن معقولات ارادی متناسب با خودشون را. شما مگر ممکن است که مثلا انسان را و جهان را فقط و فقط مادی محض ببینی و در واقع این نحوه تفکر شما رو رهنمون نکند به یک نحوه خاصی از زندگی؟ مثلا امکان نداره. یا این که ما در واقع این جهان را الهی ببینیم، انسان را الهی ببینیم و در واقع ناظر نباشیم به یک نحوه خاصی از زیستن، مثلا امکان نداره. این نحوه خاصی از زیستن نقطه شروعش معقولات ارادی است. البته دقت بکنید ها، وقتی میگیم که جهان را این گونه ببینیم یا آن گونه ببینیم، واقعا بحثمون این دیدنه و نه اینکه در واقع ما یک سری فقط صورت‌های ذهنی یا تصدیقاتی که به ارث رسیده بهمون و در واقع در گوشه ای از ذهنمونه، اونا در واقع نگرش ما نیست. نگرش ما همونیست که داریم باش زندگی میکنیم. یعنی در واقع اگر کسی ماده‌گرایانه زندگی کرد، در حقیقت ماده‌گرایانه هم تفکر میکند، نگاهش ماده‌گرایانه است که نحوه زندگیش هم ماده‌گرایانه است. ولو اینکه یه سری تصدیقاتی ذهنی تلمبار شده تو ذهنش که از سر عادت اونا رو تکرار میکنه و در واقع به ارث بهش رسیده، در حقیقت نگرشی که به تعبیر فارابی قنیه باشه، نگرشی که قنیه باشه، اون نگرش در واقع رهنمون است به سمت یک سری معقولات ارادی. حالا
جواب این سوال آخر چی شد که
ها اینه هنو بحث نکردیم اینجا. ببینید این سوال خیلی مهمه که فلسفه چگونه باید تعلیم داده بشه و چگونه باید تعلم شود تا یک همچین اتفاقی نیفته. اینجا فارابی خیلی جالبه، اون 12 ویژگی رو که افلاطون در کتاب جمهور خودش در همون ابتدای کتاب ششم میاره، جمهور افلاطون 10 کتابه که هر کتابیش در واقع یه محور رو بحث میکنه. در ابتدای کتاب ششم فارابی 12 ویژگی رو بیان میکنه که این 12 ویژگی رو به عنوان ویژگی های رئیس مدینه افلاطون بیان میکنه. که حالا بذارید این 12 ویژگی رو من بخونم تا بعد اون نکته رو بیان بکنم. بله، حالا من اینجا من یه بحث تطبیقی دارم بین فارابی و ملا صدرا و افلاطون. ببینید فارابی میگه که برای اینکه این اتفاق نیفته فلسفه رو کی باید شروع بکنه؟ فان الذي سبيله ان يشرع في النظر ينبغي ان يكون له بالفطره استعداد للعلوم النظريه. کی باید اصلا به فلسفه بپردازه؟ خب اولش اینه که باید بالفطره استعداد علوم نظریه رو داشته باشه. خب و هی شرائط التی ذکرها افلاطون فی کتابه فی السیاسه. خب این شرایط چیه؟ و هی ان یکون جید الفهم و تصور، قدرت تصور خوب داشته باشه، تیز فهم باشه، جید الفهم و تصور لشیء ذاتی، در واقع بتونه حقیقت شیء ذات شیء رو در واقع تصور بکنه. ثم ان یکون حفوظا، در واقع بتونه حفظش بکنه، یعنی در واقع حافظه قوی داشته باشه و صبورن علل کد الذی یناله فی التعلم، اون سختی های فراگیری علم رو باید تحمل بکنه. این چیزیست که ملا صدرا روش خیلی تکیه داره تو در واقع تفکیک بین عالم و شبه عالم. میگه یکی از ملاکای تفکیکش همینه، اگر افرادی رو دیدید که اون سختی های فراگیری علم رو سالیان سال در واقع باید در سختی زندگی بکنن و عشقشون به علم باشه، اگر دیدید کسی این مسیر رو طی نکرد ولی در واقع عالم شد و فقیه شد و حکیم شد و عارف شد، ملا صدرا میگه بدونید که در واقع اینا واقعی نیست و اینا همه از سر ریاکاری است و در واقع کسب وجاهت و قدرتی.
یعنی که
دقیقا ببینید علم میان بر نداره، علم میان بر نداره. و ان یکون به تب محبن لصدق و اهله و العدل و اهله، محب صداقت باشن، محب عدالت باشن و دوستدار اهل عدل باشن، دوستدار اهل محبت باشن. غیر جموهن ولا لجوجن فیما یهوا، رو چیزای شخصیشون لجاجت و اصرار نداشته باشند. و ان یکون غیر شرهن علی المعکول و المشروب، در واقع حریص بر معکولات و مشروبات نباشند. و تهون علیه به طب از شهوات و درهم و دینار و ما جانف و ما جانس از آلک، و در واقع یهون علیه یعنی آسان باشه، از میخوام ناچیز باشه، حقیر بشماره اون شهوات و پول و مقام و اون چه که مجانس این امور باشه. و ان یکون کبیر و نفس اما یشین اندن ناس، و ان یکون ورعن سهل الانقیاد للخیر، اهل ورع باشد و در برابر خیر کوتاه بیاد، پذیرش داشته باشه، للخیر والعدل، سهل الانقیاد للخیر والعدل، اسرع الانقیاد للشر والجور، اما در برابر شر و جور در واقع کوتاه نیاد، پذیرش منفعل نباشه. و ان یکونه قوی العظیمه علی شیء الصواب، در واقع اون چه که درسته رو اصرار داشته باشه. ثم بعد ذلک یکون قد ربی علی نوامیس، در واقع بر اساس نوامیس تربیت شده باشه، تربیتی پیدا کرده باشه بر اساس نوامیس. و علا عادات تشاکل و ما فطر علیه، در واقع با اون نوامیس و عاداتی که هماهنگن با فطرت. و ان یکون صحیح الاعتقاد لآراء الملت التي نشأ علیها، در واقع بر اساس اون آراء ملت صحیح الاعتقاد باشه. متمسکن بالافعال الفاضله التي في ملته غیر مخل به کلها او به معظمها. و البته میگه که اون افعال فاضله ای که در ملت، یعنی در واقع در اون روش زیست اجتماعی که اون فرد تو اون روش به وجود اومده و رشد و نش پیدا کرده، افعال فاضله در اون روش رو در واقع بپذیره، منتها میگه و ان یکون مع ذلک متمسکن بالفضائل التي هي في المشهور فضائل. اون فضائلی که در واقع نزد همه فضائل هست. چرا؟ چون ببینید اینجا فارابی بحث فطرت رو مطرح میکنه، یعنی در واقع اون حسن و قبحی که در نزد همه حسن و قبح به شمار میاد. مثلا فرض بکنید خب یکی از حسنهای مهم در واقع عدالته، یکی از حسنهای مهم عفته. میگه اینا رو در واقع به رسمیت بشموره. حالا اینجا آخرین جمله که تو این قسمت میگه در واقع میگه که دقت بکنید، همه اینا رو من گفتم برای اینکه برسم به این جمله کلیدی، فإن الحدث اذا کان ها کذا ثم شرع فی ان یتعلم الفلسفه. میگه جوان هرگاه این چنین بود حالا شروع بکنید به تعلیم و تعلم فلسفه، فی ان یتعلم الفلسفه فتعلمها امکن ان لا یسیر فیلسوف الزاد. یعنی در واقع تعلمش ممکنه که در واقع نره به سمت اینکه فیلسوف زاور بشه، ولا بهرج ولا باطل. ببینید اینجا خیلی جالبه، ببینید اونی که افلاطون به عنوان شرایط رئیس اول، شرایط فیلسوف اول، فیلسوف در واقع بیان میکنه، یعنی در واقع اون شرایط اون کسی که دیگه در واقع در آخر راه فیلسوف شده، فارابی داره به عنوان اول راه بیان میکنه. چرا؟ ببینید این برمیگرده به همون معقولات نظری، به همون انسان شناسی، و انسان شناسی برمیگرده به اون در واقع وجود شناسی. ببینید و اون در واقع بحث فطرته، یعنی همه این ویژگی هایی که فارابی برشمرد ریشه دارن در فطرت انسان. انسان یک همچین موجودی است. البته اینجا یک سوال مهمی پیش میاد و این که شما از کجا فهمیدی انسان یک همچین موجودی است؟ آیا در واقع ما مثلا استقرا کردیم، تحقیق کردیم، همه انسان‌ها رو در همه اقوام بررسی کردیم و دیدیم این گونه است؟ خب خیلی ها میخوان نظریه فطرت رو این گونه بیان بکنند. اگر شما نظریه فطرت رو این گونه بیان کردی، نظریه فطرت میشه یک نظریه روانشناسانه، در صورتی که در فلسفه اسلامی نظریه فطرت یک نظریه وجود شناسانه است. و از مسیر وجود شناسی ما باید ثابت بکنیم، نه از مسیر تجربه و جستجو و استقراب و حالا این بحثایی که مثلا بعضی ها میاد میگن که اگر یه چیزی رو دیدیم همه بهش پای بندن بدونید این فطریه. خب آخه اصلا فطری یکی از ویژگی هاش اینه که رنگ میگیره و انسان میتونه خلاف فطرتش عمل بکنه. پس این گونه نیست که اگر چیزی فطری بود همه عمل بکنن. نه، ببینید قرآن هم فطرت رو وجود شناسانه مطرح کرده، اونجا که میفرماد فعقم وجهک للدین حنیفا فطر الناس علیها، فطرت التی فطر الناس علیها. شما وقتی که توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی رو در واقع ثابت کردید و انسان رو فعل خداوند دونستید، اون وقت اینجا فطرت انسانی میشد فطرتش فطرت الهی. حالا ما در حقیقت انسان رو از رو خداوند میشناسیم. خب خداوند حق است، این فطرت الهی است دیگه. فطرت الهی این است که محب صدق و اهل صدقه، محب عدل و اهل عدله. پس بنابراین در واقع این ویژگی ها یه در حقیقت ارتباطی دارند با فطرت انسانی. منتها ببینید وقتی که ما وارد بحث ملا صدرا میشیم، این ویژگی ها تشکیک پیدا میکنند، تشکیک وجودی پیدا میکنند. بنابراین این ویژگی ها یک نسبتی دارند با انسان قبل از در واقع شروع کردن به یادگیری فلسفه، و همینطور این نسبت میتونه تشدید بشه با این ویژگی ها و همینطور ارتقا پیدا بکنه تا برسد به اون مرحله فیلسوفی و تا برسه به حتی در واقع مرتبه اعلا که مرتبه نبی باشه. در نبی دیگه در واقع این صفات به نحو اعلا در واقع وجود داره. به ملا صدرا که ما میرسیم، اون باز یک تفاوتی داره بحثش. ببینید مثلا در شواهد و ربوبیه این ویژگی ها به عنوان ویژگی های رئیس اول مطرح میشه، که البته اولا و به ذات نبی هست، بعدش در واقع وصی هست. اما در کسر اسنام الجاهلیت به صراحت میگه اگر کسی این ویژگی ها را نداشته باشه، ما نه عنوان فقیه رو براش به رسمیت میشناسیم، نه عنوان عارف را، نه عنوان حکیم را، نه عنوان شیخ را. شیخ و هیچ کس معنون به عنوان شیخ، عارف، حکیم، فقیه نمی شود مگر اینکه این ویژگی ها رو داشته باشه. پس از نظر ملا صدرا کسی که فقط و فقط قدرت استنباط داشته باشه، این شرط لازم برای فقاهت هست، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی این است که این ویژگی ها رو داشته باشه به علاوه اون قدرت علمی استنباط. این همین بحث در مورد فلسفه هم هست. ملا صدرا حکیم را حکیم نمیدونه مگر اینکه این ویژگی ها رو داشته باشه. خب دو تا پاراگراف کوتاه هست، این رو دیگه میذاریم برای جلسه آینده. جلسه آینده ما انشاءالله دو تا بحث داریم. بحث اول ما که فکر نکنم بیش از نیم ساعت بشه، در واقع همین دو تا پاراگراف باقی مونده رو بیان میکنیم، و بعد انشاءالله وارد بحث فلسفه و فقه در علم مدنی فارابی میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.